دستم که تو هم دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام میکنم به همه دوستان عزیزم بیننده های خوب و نازنینمون انشالله هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و قراره که لحظات و دقایقمون مزین بشه به نام امیرالمؤمنین با بیان حاجی کاشانی عزیز و نازنینمون آقا سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوش آمدید
علیکم السلام و رحمت الله محضر شما عزیزانی که اینجا با این سختی تشریف میارن در این ایام بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم ان شاء الله همه در صحت و عافیت باشن
ان شاء الله
و عزیزانی هم که در قربت عزیزانشون رو از دست دادن هم تسلیت عرض میکنم خدا ان شاء الله بهشون صبر بده و ان شاء الله خداوند براشون جبران کنه
ان شاء الله خیلی خوب چطور احوالتون
الحمدلله خدا رو شکر
خیلی خوشحالم آقا گفت گهی رحمان و گه جبار میشد گهی رحمان و گه جبار میشد گهی غفار و گه قهار میشد عبایش را که میپوشید مولا خودش یک کعبه سیار میشد بله گفتیم که اول برنامه‌مون منور بشه به نام امیرالمؤمنین و انشالله که زیارتش نصیب هممون ما خدمتون هستیم و بحث شما رو با دل و جان میشنویم
بسم الله الرحمن الرحیم من دو سه تا نکته مختصر عرض کنم وارد بحث بشیم
امروز راجب جمل صحبت میکنیم
بله زمین سازی های بحث جمل و جنگ روایت در مورد جمل و
بله انشاءالله
اینها رو انشاءالله عرض میخوایم میکنیم اونتا دو سه تا مقدمه روز داریم یکی این که خیلی پیامک های شریعتی از مشکلات مردم هست یه وقتی ممکنه ما ندونیم کسی گرفتاره یه وقتی اینقدر بحران جهانی هست که یقین داریم ادهی گرفتارن و ما زندگیمون معمولا روزهامون نوسان خیلی نداره عادیه ولی گاهی یه نفحاتی از خدمت سراغ ما میاد اگه از دست بدیم خدای نکرده بعدا خیلی تأسف میکنیم این ایام از اون ایام امام سجاد علیه السلام هر روز خودشون از خدا میخواستن که روزیشون بشه کمک کردن به کسانی که مشکلاتی گرفتار شدن و الان یقین داریم عده‌ای از عزیزان ما
گرفتارن
و مخصوصا از اونهایی که از دوروبری هامون کسایی که معتمد هستن نزد ما و ما قبولشون داریم انشالله این فرصت رو از دست ندیم زمینه درک بهتر ماه رمضانمون باشه این نکته اول دوم این که این ایام ایام ثبت نام آزمون حوزه‌های علمیه است و خیلی اینجا حرف هست و متاسفانه به خاطر اینکه بحث ما خیلی بحث مفصلیه فرصت نداریم زیاد روش تمرکز کنیم ولی تا 20 خرداد فرصت هست و عزیزانی که انشالله با امام زمان سلام الله علیه معامله کنن البته با مشاوره حضوری و درک دقیق از اصل موضوع که این خیلی ضروریه که اشتباهی انتخابی نکنن انشالله ضرر نمی کنن
انشاءالله خیلی نکته دقیق و به جایی حالا انشاءالله دوستان مراجعه بکنند اونهایی که تمایل دارن ثبت نام بکنند برای پذیرش حوزه های علمیه انشاءالله این فرصت رو هم مقتنم بشمارند خب ما خدمتون هستیم
یه نکته دیگه هم عرض کنم که بحث جنگ روایت خیلی مربوطه ولی مسئله روزه ببینید بعضی از شبکه‌هایی که معاندن، بعضی از صفحه‌هایی که خیلی وقتا ترویج بیدینی میکنن، الان نگران روزن. بفرمی فرمی.
بله.
این همون جنگ روایت هاست که ما داریم مطرح میکنیم. بنده به عنوان طلبه ناچیز نمیتونم بسیاری از سوالات مردم رو پاسخ بدم، یعنی فرصت نمیکنم. وای به حال یک مرجع بزرگوار که ده ها سوال در روز، هم حضوری هم عرض کنم
تلفنی هم کتبی،
بله، ایمیل و اینا مختلف. اونها هم طبق سوال پاسخ میدن. توجه میفهم اگه من بگم آقا من مثلا فرض کنید سرطان کبد دارم روزه بگیرم یا نه، طبق این پاسخ میدن. اگر بگم یه آدم سالمم، طبق اون پاسخ میدن.
طبیعیه. بله.
سوالاتی مطرح شده اخیراً، یعنی وقتی ده ها صد ها سوال میاد، اونها با توجه به اینکه یه شخص سوال کرده پاسخ میدن. مثلا یه نفر گفته آقا پزشکان گفتن که من بعد خودم رو مثلا تقویت کنم چیکار کنم، اگه آب کم بخورم تو فاصله های کم مثلا بدنم چی میشه اینا، طبیعتاً
یعنی بر اساس همین موضوع حکم میدن، نه حکم کلی.
احسن. پاسخ این سوال کاملا واضحه که خب برای شما خطر داره، حتما توصیه پزشکی باید رعایت کرد. ولی برای مردمی که الحمدلله سلامتن، در صحت و عافیتن، امسال با سالهای پیش فرقی نمیکنه. البته توصیه پزشکی رو باید جدیتر بگیرن. اینی که میبینیم این فضا و جو ایجاد شده، این نگرانی برای ماه رمضان نیست، این در واقع تلاشی برای اینکه دست مردم از این موهبت الهی و میهمانی خدا کوتاه بشه،
بهرمون کم.
بله.
بشه.
خودمون میدونیم شرایطمون رو، اگه شرایطش رو داریم از جهت صحت بدن که خب الحمدلله روزیمون هست، خدای نکرده اگر بیماری داریم یا دچار این بیماری بودیم، اینا به توصیه پزشکمون عمل میکنیم. ولی همون جنگ روایت هاست که میخوام عرض کنم تمام زندگی ما رو این فضا دربر گرفته. یکیش هم که خب قدیمی ماجرای جمله، در واقع که ما وارد شدیم از اینجا بحث رو شروع کردیم که موضوع جنگ روایت ها که فضا سازی میکنن تصویر ذهنی ما رو تغییر بدن، یه بحث بسیار مهمیه. ما در جلسات آینده که این بحث رو عذرخواهی هم من میکنم، گاهی بعضی جاش ممکنی خورده سخت بشه برای عزیزان ما، اصلا من انشالله وعده میدم کتاب تبری رو، تاریخ تبری رو که بهش خیلی اعتنا میشه، میارم و به شما تو بحث جمل قدم به قدم سعی میکنم با تصاویر فضای روایی نشون بدم که چجور این جنگ علیه امیرالمومنین در کتاب تاریخ تبری پیاده کردن. یعنی به عنوان یه نمونه آزمایشگاهی، یه نمونه عجیب. ما به اینجا رسیدیم بعد از بحث جنگ روایت ها که خب یکی این بود که میخواستن به امیرالمومنین اتهام قتل خلیفه قبل رو بزنن. جلسه گذشته به این رسیدیم که اینها کینه های از پیغمبر و خدمات امیرالمومنین صلوات الله علیه به اسلام بود که حالا فرصت انتقام گیری پیدا شد. عرض کردیم خدمت شما که دیدن هزینه داره دفاع از حاکم قبل از پیغمبر، محبوبیتش از دست داده، از طرفی میخواستن بلند پروازانه یه قدم خودشون دست بگیرن اوضاع رو، از طرفی انتقام از امیرالمومنین بگیرن. بحث کینه و حسد رو مطرح کردیم. خب حالا این جنگ قرار بود شکل بگیره، یک جنگ اون شریعتی وقتی بخواد شکل بگیره، اونم یه جنگ دینی عناصری لازم داره، به فرمانده نظامی نیاز داره،
بله خوب
زبیر، به آدم سیاست مدار نیاز داره، آدم با سابقه طلحه، به شخصیتی که اعتبار دینی بگذاره برای اینکه مقابل امیرالمومنینه، همسر پیغمبر اینجا به عنوان شخصیتی که مقدسه میخواستن استفاده کنن، و از کسی و پول میخواد که حالا اینم بهش خواهم رسید.
یعنی توی اون شرایط ایستادن در مقابل امیرالمومنین خیلی کار ساده ای نبود.
اصلا کار ساده ای نبود. چرا؟ برای اینکه درست امیرالمومنین تخریب شده بود، ولی اولا شخصیتش برای بزرگان اصحاب پیغمبر روشن بود به خاطر خدمات امیرالمومنین که دفاع کرده بود از اعتراضات مشروعی که به ظلمها اعتراض میکردن، حضرت دفاع کرده بود. خود حضرت بیرون از مدینه زندگی میکرد، او رو بیرون کرده بودن از مدینه، خودش آسیب خورده بود. خودش حضرت از کسانی بود که خدمات مالی داشت میداد، خیریه بزرگترین خیریه شهر در واقع دست امیرالمومنین بود. از طرفی چون در واقع رقیب حاکم بود و حاکم رو مردم بهش انتقاد داشتن، امیرالمومنین خیلی در چشم ها داشت بر در واقع موضع اعاده پیدا می کرد. لذا مقابل حضرت ایستادن کار آسونی نبود. با بالاخره درست تلاش کردن برای تخریب پیغمبر، ولی مردم هنوز همه چیزو فراموش نکرده بودن. لذا به تقدس لازم داشتن. یه نفر بتونه بیاد لباس تقدس بتن کنه که بتونه مقابل زین العابدین، امیر المؤمنین، در واقع کسی که وقتی او رو نگاه میکردن یک پارچه خود پیغمبر بود، شرافت کعبه بود، در زیارت حضرت هست، بخوان به او مقابله کنه. لذا از همسر پیغمبر استفاده کردن. خیلی هم امیرالمومنین صلوات الله علیه نسبت به این گله کردن. به خود امیرالمومنین گفتن آقا اونا همسر پیغمبر رو آوردن، شما هم همسر پیغمبر جناب ام سلمه سلام الله علیها رو بیان. حضرت فرمود نه، من برای اینکه خودم دفاع کنم مقابل نیست، به هر قیمتی نمی کنم، خلاف شرعه، من نسبت به پیغمبر مسئولیت دارم، من برادر پیغمبرم، قرآن فرموده و قرن فی بیوت کن. یعنی بعضی وقتا قرآن یک کاری کرده هیچ راه گریزی نباشه، نسبت به همسران پیغمبر فرموده بمونید تو خونهاتون، به گونه ای که همسران پیغمبر حتی برای کارهای عادی هم سعی میکردن بی جهت بیرون نرن، حتی مثلا سفر حج نمیرفتن بعضیاشون، مثلا ما یه بار حج واجب رفتیم دیگه نیاز نیست بریم، قرآن به ما فرموده ما چند نفر باید بمونیم تو خونهامون، لذا توجیهی نداشت. جلسه گذشته از اینکه این همسر پیغمبر نسبت به امیرالمومنین کینه داشتم عرض کردیم، یه نمونه دیگه هم عرض کنم تا ببینیم که چجوری این جنگ رو علیه امیرالمومنین درست کرد. وقتی خبر خلافت امیرالمومنین رو به ایشون دادن در مکه، خب چرا در مکه بود؟ برای اینکه از مهمترین منتقدای خلیفه سوم بود هم این همسر پیغمبر، و میگفت او بدعت کرده، داره ظلم میکنه، هنوز مثلا کفن پیامبر پوسیده نشده، هنوز لباس پیغمبر آسیب ندیده، سنت پیغمبر نابود شد. و وقتی که اوضاع شهر مدینه به هم ریخت، خطر جدی سرنگونی حکومت وقت پیش اومد، ایشون رفت مکه اوضاع خالی باشه. و اون 40 روزی هم که خلیفه سوم محصور بود، محاصره بود، ایشون میتونست برگرده به مردم بگه آقا نکشید، ولی این کار رو
نکرد.
از مدینه تا مکه فاصله خیلی میخواستن طولش بودن، 12 روز مثلا تو راه بودن، 40 روز فاصله بود، با 2-3 روز خبرش، با کمتر از 2-3 روز خبرش میرفت میومد، چون با چاپار میرفتن و سری. یعنی قرار بر این بود که کمک کنن، مثل معاویه که کمک نکرد، که قبلا عرض کردیم میتونستن کمک کنن، نخواستن. خبر خلافت امیرالمومنین که به او رسید، بلازوری در انصاف الاشراف نوشته و دیگران، گفتش که ای کاش آسمون میومد زمین. کی ما میگیم ای کاش آسمون میومد زمین؟ یعنی فقط چجور مصیبت زده باید باشه که بگه ای کاش آسمون میومد به زمین؟ کی؟ وقتی که فاجعه شده. این فاجعه
خیلی
چیه؟
سنگین برای
این فاجعه چیه که علی ابن ابی طالب امیرالمومنین صلوات الله علیه شده حاکم؟ چه فاجعه ایه؟
ای کاش آسمون به زمین میرسید.
ای کاش آسمون به زمین میرسید. این همون، خب مخاطبین باید سوال میکردن این کینه از کجاست؟ این دعوا از کجاست؟ برای اینکه در دوره بنی امیه، قبلا هم خاطرتون باشه عرض کردیم، هر وقت موضوع امیرالمومنین و بغض امیرالمومنین، بدونیم یه بغض نسبت به پیغمبرم در کار هست. اصلا امیرالمومنین به عنوان نماد و نفس پیغمبر میزدن. برای اینکه این بحث جا بیفته، یه بحث بسیار مشکلی که من سعی میکنم آسونش کنم خدمت شما عرض میکنه. برای اینکه بتونن این کینه، این در واقع خشم رو توجیه کنن برای مردم، چرا؟ چون از طرفی روایاتی از پیغمبر اکرم داریم در مورد امیرالمومنین که حیرت انگیزه، هم ما شیعیان قبول داریم، هم بقیه فرق اسلامی روایت رو معتبر میدونن. پیغمبر اکرم فرمود من ابغض علیا فقط ابغضنی، کسی که بغض او رو در دل داشته باشه بغض منو در دل داره، و کسی که از پیغمبر خشمگین باشه و از پیغمبر رو مبغوزش باشه مسلمان اصلا نیست. یعنی خیلی تحذیر بزرگیه.
بله.
برای این که بتونن اون چهره تقدسی که لازم داشتن رو حفظ کنن، از طرفی برای این که مردم رو تحریک کنن، باید این بغض رو چکار میکردن؟ ترویج میکردن. و چجور مردم برن به جنگ با امیرالمومنین؟
یعنی باید افکار عمومی رو مدیریت بکنی.
یعنی ما میخوایم بگیم آه برید به جنگ امیرالمومنین، نفس و رسول، پهلوان بدر و حنین. خب
طبیعیه ده مقاومت
نمیرن. پس باید یه کاری کنیم تحریک بشن، باید بگیم کش آسمون به زمین میومد. بعد از اون ور ممکنه یکی سوال کنه این خشم شما علیه علی خلاف روایته، خیلی کار سختی. لذا باید چیکار کنیم؟ به این نتیجه رسیدن که انکار بغض نکنن، چون انکار بغض میخواستن بکنن اصل جنگ آسیب میدید. گفتن که نه،
انکار بغض یعنی چی؟
یعنی این که نگن ما با هم دعوا داریم، نگن ما نسبت به اون، بگن ما خیلی هم خوشحالیم محاکم شده. خب این کار میکنن مردم نمی اومدن. بعدها چجوری اینو توجیه کنیم؟ به ذهنشون رسید دوباره انتقام از پیغمبر بگیرن و بگن این دعوا یه دعوای شخصی خانوادگی بوده. مثلا چطور دو تا حوو با هم مشکل دارن؟ بله. چطور جاری ها ممکنه خدا اینا که با جناق ها و امثال اینا، خدا انشالله بین همه صلح و صفا برقرار کنه. گاهی بایستی برای اینکه مسئله رو کوچک کنن بعدها چهره تقدس آسیب نخوره، زمان امام باقر بنی امیه اینو ترویج میکردن از زبون همین همسر پیغمبر که مسئله عادی ساده دعوای خانوادگی بوده. برای اینکه ممکنه شما بگید آقا کاش کینم انکار میکردن، عرض میکنم که اولا اون کینه رو نمیشد انکار کرد، بعد براش بعدن یه تصویر مناسبی درست میکردن، هم فرصتی بود برای انتقام از پیغمبر دوباره. و اینو باید ما بدونیم بنی امیه فرصت پیدا میکرد یه کاری میکرد که پیغمبر رو نستجیر بالله دامنش رو آلوده نشون بده. خیلی عجیبه، این خاطرات عجیبی تاریخ داره. این مطلبی که میخوام برای شما عرض کنم هم در صحیح بخاری اومده هم در صحیح مسلم اومده.
پس شما تا اینجا یه بغضی وجود داشته، اینا سعی کردن این بغض رو انکار بکنن؟
نه اول انکار نکردن، اول اون که مردم رو تحریک کنن به سمت این که مادر مؤمنان خشمگین است، یعنی نیاز به این تقدس و خشم داشتن،
آسمون به زمین برسه،
آسمون کاش آسمون به زمین برسید که مردم بیان.
بله.
بعدها هم بعد اینو مدیریت کنن، جنگ اصلا جنگ روایت ها که تمام نمیشه. بعدها برای اینکه این خشم و کینه رو بتونن در واقع توجیه کنن،
گفتن مشکل خانوادگی،
مشکل خانوادگی بوده. بالاخره قبلش علی و پیغمبر معاذ الله ظلم کردن، حالا اینم یه ذره عصبانی شده. این ماجرا در صحیح بخاری اومده، در صحیح مسلم اومده و من متاسفم که بعضیا این رو درست میدونن. اصل ماجرا چیه؟ اصل ماجرا اینو میدونیم که به دروغ، به خیانت، با بی‌انصافی به یکی از همسران رسول خدا اتهام فحشا زده شد. معاذ الله، استجیر بالله. آیه 11 سوره نور در پاکی اون زن نازل شد. طبیعتاً در گروه‌های مختلف چون این خیلی موضوع مهمیه و قرآن هم اسم نبرده، سعی شده هر کسی سعی کرده اون کسی رو که دوست داره بگه به اون زن بهتان زده شده و اون زن رو خدا اتهامش رو دفع کرد.
بله.
طبیعتاً برادران اهل سنت به همین شخص، شیعیان به شخص دیگری، در واقع میگن موضوع راجع به یه شخص دیگری بود. درست شد؟
بله.
ماجرا اینه که به همسر پیغمبر اتهام زده شد، خداوند این رو برطرف کرد. و اینم خیلی عجیبه که ما در جامعه که رسول خدا حضور داره عده اینقدر حرف دیگران رو راحت باور کنیم، خودش جنگ روایت که باور کنن معاذ الله ناموس رسول خدا اهل فحشاست و اینو بگن به هم، قرآن بیا توبیخ کنه. این خیلی فاجعه است و خیلی
اوج وقاحت.
ما امروز نسبت به خیلی شاگردای پیغمبر هم همچین چیزی در جامعه‌مون نمی‌شنویم به این راحتی مردم حرفشو بزن. اینجا از این فرصت استفاده کردن. در صحیح بخاری و صحیح مسلم از این همسر پیغمبر که در جنگ جمل حضور داره یه روایتی نقل کردن و من خیلی متاسفم. یعنی بعضی وقتا میگم خدا منو مرگ بده که باید چه جملاتی نسبت به پیغمبر بیان کنم. و متاسفانه بعضی اینو باور کردن. یعنی اگر نگاه میکنه دست بنی امیه در این روشنه که ماجرا چی بود؟ این قصه این طوریه که ما این قصه رو از اساس قبول
نداریم.
ما به هیچ همسر پیغمبر معاذ الله اتهام نمیزنیم ولی راجع به ایشون این قصه رو قبول نداریم. مثلا شما بخون مسلمان نمیتونه باور کنه این قصه رو. ماجرا اینه که گفتن در یک جنگی که پیغمبر اکرم ایشون رو با خودش همراه برده بود، ایشون گردنبندش گم میشه، میره گردنبند رو پیدا کنه، اون هودجی که روی شطور میگذارن که حمل کنن چون ایشون مثلا کم سن و سال و سبک وضع بوده کارگرا متوجه نمیشن که خالیه، این حوداج میذارن رو شطور میرن، ایشون میمونه. اون کسی که ته کاروان میمونده که عقب افتاده ها رو اونایی که جاموندن رو جمع کنه، ایشون رو میبینه، ایشون رو محترمانه با شطوری عرض کنم سوار
به کاروان میرسونه،
میاره به کاروان میرسونه. اونایی که در قلبشون مرزه بهتان میزنه، ایشون هم از همه جا بی خبر، فقط میدیده که انگار رفتار پیغمبر با او عوض شده. یعنی من عذرخواهی میکنم از بینندگان، عرض کردم متاسفانه اینو درست میدونند، عرض کردم دیگه از این منابع معتبرترم نداریم، که پیغمبر کم کم رفتارش با ایشون
عوض
شده. این اصلا دیگه آدم عادی هم به این راحتی نباید نسبت به یه اتهام رفتارش تغییر کنه. خلاصه ایشون هم از همه جا بی خبر، تا بهش خبر میرسه که مردم تو خیابون و کوچه و بازار و این ور اون ور
راجب
دینا رو میگن. و وقتی شنیدم رفتم به پیغمبر عرض کردم که، یا در حضور پیغمبر عرض کردم که بذار من اگه میشه برم پیش پدر مادرم ببینم جویا بشم چه خبره. ایشون هم اجازه داد، من اومدم و خلاصه شبانه روز گریه میکردم. یه ماهی هم وحی در این مورد به پیغمبر اکرم نازل نشد طبق این قصه.
بله.
و خلاصه کار ایشون اشک و گریه. پیغمبرم در این ایام که مردم متاسفانه، اصل واقعه درسته که بهتان زده بودن، مردم چه کار کنیم، مردم رو چی بگیم، این حرف رو چه کار کنیم، با چند نفر مشورت کردن، از جمله امیرالمومنین. اینجا وقتیه که میشه یه مثلا جسارت به امیرالمومنین کرد، یه جسارت به پیغمبر تو این قصه دروغینی که بنی امیه انتقام گرفت. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود که چه کار کنیم. اینجا تو این قصه دروغی امیرالمومنین فرمود که، عرض کرد یا رسول الله، زن که زیاده، اینو طلاق بده یکی دیگه، مشکلی نیست که شما مثلا غم به دلت راه نده، که بگن بعدن اون کینه ها و دعوا سر چی بوده، سر این ظلم علی نستجیر و بالله بود. از این بدتر کلماتی است که به پیغمبر نسبت داده. پیغمبر آمد و بعد از ماجراهایی که من دارم ترخیص میکنم در روایت 2770،
یعنی تمام این ماجرایی که شنیدیم که غیر واقعی هم هست، بهانه اون بغضی بوده که از گذشته بوده.
خواستن بگن علت اون کینه این مسئله شخصی
اینجاست.
بوده قبلا به او ظلم کردن، او هم عصبانی شده. بلکه چیزی که عوض داره گله نداره،
نه اینکه یک بحث سیاسی باشه.
ولی اگر نگاه کنیم کاملا انتقام گیری از رسول خدا واضحه. حالا دیگه من اجازه بدن بینندگان چند دقیقه عذرخواهی نکنم تا این جملات تلخو بگم. ماجرا از این قراره که وقتی پیغمبر اکرم آمدن، طبق این نقلی که اینا درست کردن، که اومدن گفتن که خب به همسرشون، اگر گناهی کردی اعتراف کن، خدا میبخشه، توبه کن، اگر هم نکردی که خدا انشالله آشکار میکنه بیگناهی تو رو. میگه به بابام گفتم، نمیخواد جوابشو بدی. من چی بگم به رسول؟ به مادرم گفتم، نمیخوای جوابشو بدی؟ خب من چی بگم؟ گفتم من خودم جواب میدم. حالا عبارات رو ببینید، قرآن نسبت به کسانی که این اتهام به همسر پیغمبر زدن توبیخ کرده، وای به حال کسی که این حرفا و این بهتانها رو باور کنه. اینا رو به پیغمبر نسبت دادن، معاذالله. یعنی عزیزان که بحث تخریب پیغمبر رو یادشونه که میگفتیم چه کرده بنی امیه، این یه نمونه آشکار. میگه که من گفتم که ببینید، اگر یه شرایطی پیش اومده، اگر من قسم بخورم که گناه نکردم، دوچار فحشا نشدم، شما باور نمی کنی. اما اگر بگم من گناه کردم، تصدیق میکنی. یعنی دنبال اینی که بگم گناه کردم. یعنی شما باور کردی. این کلام عجیب و به پیغمبر نسبت میده. بعد یه بیان بسیار زشت و تلخی بنی امیه اینجا گذاشته، که میگن این همسر پیغمبر، و پیغمبر گفت من بین من و شما همونیه که بابای یوسف گفت. وقتی برادران یوسف اومدن گفتن که یوسف رو مثلا گرگ خورده و اینها، بهتان زدن، پدر یوسف حضرت یعقوب فرمود که بل سولت لکم انفسکم، بعد فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون، من صبر میکنم و از خدا باید کمک گرفت در این حرفا که شما نسبت به من میدید. گفت من اینو یا رسول الله، من اینو به شما میگم. یعنی خودش گذاشت جای پیغمبر حضرت یعقوب، پیغمبر و امیرالمومنین دیگران رو گذاشت جای
برادران یوسف،
نستجیر بالله. بعد میگه خلاصه گذشت و تا همین ایام و همین اسنا و همین گفتگو ما بود وحی نازل شد به پیغمبر. وحی که نازل شد منو خداوند تبرئه کرد. خدا که تبرئه کرد پیغمبر خوشحال شد و به من فرمود که خدا رو شکر خدا تو رو تبرئه کرد.
اینا واقعی نیست ها، اینا بر اساس بافته‌های در واقع بنی امیه.
این ببینید ما برای عزیزانمون چند بار امروز گفتیم واقعی نیست. ببینید این جنگ روایت ها چه کرده با ذهن مردم. و امروز عده زیادی متاسفانه این روایت بخاری و مسلم رو راست میدونن. میگه مادرم به من گفت بلند شو برو پیش پیغمبر احترام بذار تشکر کن. گفتم من بلند نمیشم. یعنی چه کاری کردن؟ من اصلا آقا خجالت میکشم بگم بعضیا ذیل اینجا چی گفتن، یعنی توبیخ کردن رسول خدا رو به خاطر من از خدا تشکر میکنم. اینا که با من
عجیب
دیگه. خب چی میخواستیم عرض کنیم؟ این تصویر بغض و کینه رو تبدیل کردن به چیه؟ کینه شخصی، که اگر کسی اینو باور کنه بگه آقا یه روزی ببین چه بهتانی زدین، خدا اگه از او دفاع نکرده بود شما چه کردید با او؟ حالا اونم یه چیزی گفته دیگه، گفته کاش آسمون میومد به زمین. دقت میفرمایید؟
بله.
این کینه ها رو جلوتر هم عرض خواهیم کرد که اصلا مسیر جمل، جنگ جمل جنگ کینه هاست، جنگ جمل جنگ بغض هاست. خلاصه مردم رو با این تقدسی که برای همسر پیغمبر سعی کرده بودن ایجاد کنن، با شمشیر زبیر، با سیاست مداری طلحه، با پول یعلا، یعلا بن منیه داماد زبیر بود، زمان سه خلیفه قبل از امیرالمومنین حاکم یمن بود. وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید ایشون رو عزلش کرد. ایشون که عزل کرد، کسی که 20 سال حاکم یک کشور امروز یمن بوده، ثروت هنگفتی رو دزدید از بیت المال و برد کجا؟ مکه. چرا مکه؟ چون همسر پیغمبر
اونجا
رفته بود اونجا. طلحه و زبیر جلسه پیش عرض کردیم سر اون واقعه، خلاصه امیرالمومنین فرمان به کسی اضافه چیزی نمیدن، از کوفه رفتن سمت مکه. مروان هم از مدینه گریخت به سمت مکه. عبدالله ابن عامر هم که پسر دایی خلیفه بود و خیلی جوان مطرفی بود، در 20 سالگی اینا شده بود حاکم بصره، اونم امیرالمومنین عزلش کرد، اونم پولای خلاصه بصره رو برداشت چون پول لازم داره جنگ. بعدها نوشتن 400,000 درهم 400 شتر با بارش، بالاخره خزینه در جنگ، غذا میخواد، لباس میخواد، شمشیر میخواد، مرکب میخواد. پولها رو بردن در مکه، اینا جمع شدن اونجا. حالا برمیگردیم دوربین تاریخ رو میبریم در مکه قرار میدیم. نامه امیرالمومنین صلوات الله علیه رسید به مکه که
خطاب به
حاکمی که در مکه قرار داده بود که از مردم بیعت بگیر. نرسیده به حاکم، یه جوانی اومد نامه رو گرفت، فهمیدن موضوع نامه چی، نامه رو گرفت پاره کرد، جوید و برد اون مسیری که زمزم آبش جاری بود، پاره های خلاصه نامه رو ریخ اونجا از بغض و کینش. بعدها نوشتن که این در جمل در رکاب همسر پیغمبر همراه او کشته شد. درست شد؟
بله.
یعنی فضای مکه در واقع اولین شهری که علیه امیرالمومنین موضع گرفت کجاست؟ مکه. همون شهری که اولین بار علیه رسول خدا در واقع موضع گرفت. همون مشکلات پیغمبر. اینا با هم جمع شدن یه ائتلافی درست کردن. این ائتلاف آی شریعتی، ائتلاف بر سر دین که نبود محکم باشه، خون بدن جون بدن، یه چسبی بود که انگیزه های مختلف و کنار هم جمع کرده بود و این به سرعت پاشید. حالا جلوتر عرض میکنم اینا چه کار کردن. اینا نگاه کردن عناصر جنگ و همه رو دارن، تقدس، نیروی نظامی، پول هنگفت دزدی متاسفانه و از کنم شخصیت های سیاسی. چی کار کنیم؟ یه گرده همایی تشکیل شد. توی اون گرده همایی گفتن که چی کار کنیم، با هم نشستن بررسی کردن، گفتن که اول گفتن میریم مدینه با علی می جنگیم. بعد گفتن که آقا شما نمیتونید که مردم مکه چند تا نیرو نظامی داره اونجا، علی ابن ابی طالبه آقا، تیزی شمشیراش و اینا یادتون هست دیگه. مدینه خوب نیست، یعنی مکه و مدینه، مکه شکست میخوره، بعد مردم هم همراه نیستن، مکه جمعیتی نداشت، مکه بیشتر جمعیتش در واقع به صورت موسمی حج می اومد و میرفت، خودم شهر مکه جمعیتش زیاد نبود. گفتن چیکار کنی؟ گفتن میریم شام. خب آدمی که میخواد به جنگه و خودشو حق میدونه، گفتن بریم شام، بریم شام پیش معاویه. همینی که معاویه به امیرالمومنین ترجیح داده شده
دیگه وا مصیبت
در مشورت وا مصیبته، ولی گفتن نه بریم پیش معاویه، معاویه قدرتش زیاد، فامیل خلیفه مقتول هم هست، کارو دست میگیریم پیش رئیس. یعنی دعوا ظاهرش خونخواهیه، ما میخواییم حاکم از خودمون باشه. پس شام هم خوب نید، در حالی که شام رفت دودن به این راحتی شکست نمیخوردن. بریم شام به نفع معاویه است، این تقدس هم بردیم برای معاویه، اون اعتبار طلعه و زبیر هم پیغمبر بردیم برای معاویه، آره. فقط خونخواهی میشه و اون میشه حاکم، یعنی که نمیخواییم، پس شام هم به درد نمیخوره.
عجیبه.
چی کار کنیم؟ گفتن که میریم عراق. چرا عراق؟ چون طلحه در کوفه طرفدار داره، چون پول هنگفت داشت، مثل فرض کن امروز سرمایه داری که یه عده زیادی کارمند و کارگر داره، طلحه در کوفه آدم داره و زبیر در بصره، اینا ثروت دارن، میتونن با این ثروتشون و طرفدارانشون مردم رو چکار کنن؟
جذب کنن
و اگرم چیزی رسید به خودمون میرسه. همینجا یه شقاق شد بین اینها و معاویه، با اینکه معاویه روزای اول همون اوائلی که عرض کنم خدمت رو امیرالمومنین میخواست بکنند برسه، یه نامه زد به طلحه که تو امیرالمومنینی، یه نامه زد به زبیر که تو امیرالمومنینی، که اینا رو تحریک کنه. اینجا فاصله گرفتن، دیدن نمیشه چون زورو بیشتره. آقا گفتن چیکار کنیم؟ میریم بصره. خب میخواییم بریم بصره، اونجا باید چیکار کنیم؟ پول میخواد اینا. عبدالله ابن عمر که پسر دایی خلیفه بود، عرض کنم پولای بصره رو برده بود، گفت من هزینه های جنگو میدم. یعلا هم که داماد زبیر بود که از یمن دزدیده بود پولا رو برده بود، یعنی مثل این میمونه که یه رئیس جمهور، یه حاکم، یه کسی بعد از اتمام مسئولیت کل صندوق ذخیره ملی رو برداره بره، اینقدر این کار قبیح و عجیب غریبه. گفتن ما هزینه هاشو میدیم، چون از مکه تا بصره 1000 کیلومتر بیشتر راهه، این همه لشکر بردن و جمعیت و اینا. گفتن نگران نباشید، پولش با ما. همین یعلا اون شتر معروف جمل یا عسکر رو هم خرید،
اون شتر
سرخمونی که اینقدر مقدس بود برای بعضی که عذر میخوام ازشون، از فضولاتش هم میخوردن برای تبرک، این رو با پول دزدی یعلا خریده بودن.
عجیب.
بله. و در روایات ما هست که امیرالمومنین او رو با گوساله سامری تشبیه کرد، هم او حرام بود و میخواست مردم رو در واقع گمراه کنه. خب اینجا گفتن مخفیانه، کسی نفهمه، عده‌ای رو جمع میکنیم، طرفداران رو میریم سمت بصره تا ببینیم چی میشه. این هم از تلخی گفتیم، یه ذرم مزاجمون و مزاقمون رو شیرین کنم به نام و یاد دو زن وفادار نیکو سرشت. یک خانواده ای رحمت به اون مادر که 4 دختر داره، یکیش جناب میمونه، عرض کنم خدمت همسر رسول خدا، که جلسه پیش عرض کردیم که گفت یا رسول الله چرا انقدر طرفدار کم داری، بعدا هم عرض خواهیم کرد در جمل به نفع میرن اون موضع گیری که، یکی جناب لبابه که همسر عباس عموی پیغمبر، الان راجع به اون می‌خوام صحبت کنم، مادر ابن عباس، زن با فضیلت، شجاع، عالمه. دو تام خواهر مادرین، دو تا خواهر دارن، یعنی از مادر مشترکن، سلما و اسماء بنت امیس. هر 4 نفر جزو کسان ویژه هستن که خدمت به اهل بیت کردن، سلام الله علیهن. عرض کنم خدمت شما که تو این فضا همسر عباس عموی پیغمبر برخلاف تو مکه بود و یک زن بسیار با درایت بود، 6 پسر عباس که اینها کارگزاران امیرالمومنین بودن، خدمات زیاد داشتن، اینا فرزندان ایشون.
حالا یه خود جغرافی بحث مشخص بکنیم، چند سال چند وقت از زمان آغاز خلافت امیرالمومنین؟
همون سال اولیم هنوز.
سال اولیم حضرت خودشون کجا هستن؟
حضرت در مدینه هستن، حاکم که شدن در مدینه، خلیفه قبلی کشته شد، از اونجا شد حاکم مسلمین.
بله. و حالا اینا اون سپاه
اینا در مکه جمع شده بودن، با هم مشورت کردن چیکار کنیم؟
قرار شد برن بصره.
مدینه نریم، شام نریم، میریم بصره. بصره که میخوان برن، یواشکی میخوان برن. ام فضل که کنیه لبابه، همسر عباسه، عرض کردن یه خانواده ویژن، چهار دختر با فضیلت، ایشون نامه نوشت برای امیرالمومنین. خیلی نامه جالبیه. یعنی گاهی زنان یه کاری کردن که تاریخ هرگز فراموش نمیکنه. هرچه بعضیا گفتن ایشون زمان قبل از امیرالمومنین از دنیا رفته چند ماه قبل، ولی تحقیق نشون میده ایشون بلا فاصله بعد از این عمل خیلی چند ماه بعد از دنیا رفته، ولی این در کارنامه عملش ثبت
شده، نقش موندگارش.
نوشت برای امیرالمومنین که عرض کنم خدمت شما، آقا کسانی که اینجا هر کدوم یه جوری با تو دشمنن، همه با هم جمع شدن تا برن به سمت، عرض کنم خدمت شما که بصره. و شما به حاکم خودت در بصره خبر بده، حاکم امیرالمومنین در بصره خبر بده که اینا جا نخورن، بصره آماده یه نبرد باید باشه، قرار کودتای اونجا رخ بده و شما حواستون
باشه.
بعد یه عبارت عجیبی گفت، گفتش که من به شما بگم، کسی با اینا همراه نمیشه الا من کان فی قلبهی مرض، مگر این که یه کینه یه بیماری در دلش هست، و ید الله فوق ایدیه، تو هم که دست خدایی و ید الله فوق ایدیه و سلام. فقط هم به این اکتفا نکرد، یعنی فقط یه نامی نوشت، من تعجب نمی کردم. خب اگه این نامه رو تو راه بزنن چی؟ آدم بعد خدا رحمت کنه کسی که کار میکنه متقن انجام بده
و محکم.
گشت یه آدم مورد اعتماد پیدا کرد، گفتش که روزی یه شتر میکشی، یعنی چی؟ ببخشید، روزی یه مرکب میکشی، یعنی چی؟ یعنی چنان با سرعت میری که این مرکب مردم مرد، تا از این منزل به اون منزل من پولاشو میدم، مرکب بعدی رو از مثلا سر مسیر بعد میگیری تا که به سرعت خودتو برسونی، درست شد؟
بله.
و اینو مخفی میکنی کسی متوجه نشه، در قالب رمز این پیام من و علی ابن ابی طالب میرسونی. و او به سختی تو این مسیری که کاروان اونا مرکت کرده بود به این به سختی خلاصه راه افتاد، خبر به امیرالمومنین
رسید.
امیرالمومنین دیدن که باید این اتفاق بیفته، در بصره خرابی های ممکنه رخ بده، حضرت هم حرکت کردن به سمت بصره با یه تعداد اندکی از یاران که بعدن یاران امیرالمومنین عرض خواهیم کرد. در مدینه سهل بن حنیف و جای خودشون قرار دادن، حضرت هم راه افتادن. این افتخار ثبت شد به نام جناب لبابه، همسر عباس، عموی پیغمبر، که به امیرالمومنین از این خیانت چیکار کرد؟
مطلع کرد. چهار دقیقه فرصت داریم، بفرمایید جنبندی بکنیم و انشاءالله مشرف بشیم به ساحت و قرآن.
خیلی متشکرم.
خواهش.
امروز اینو عرض کردیم، بحثمون یکم دقت لازم داشت که وقتی کینه ها از امیرالمومنین شعله کشید، باعث ائتلاف علیه حضرت شد، این رو بعدها چون بحث جنگ روایت ها در واقع بیت الغزل جلسات ما خواهد بود، با او داریم تاریخ رو تحلیل میکنیم، عرض کردیم بعدها چگونه این ماجرا رو تعریف کردن. بعدها گفتن که این یک کینه شخصی بوده از ظلمی که معاذ الله امیرالمومنین و پیغمبر کرده بودن، این کینه ها کینه های دینی نبوده، که اون ماجرا روایت افکو که من اسمش رو گذاشتم افک، در افک یعنی وسط بهتان، یه بهتانی زدن به امیرالمومنین پیغمبر عرض کرد،
این کاری که بنی امیه کرد در واقع در طول
تاریخ. و بعد از اون عرض کردیم که جنگی که عناصر تقدس، نیروهای نظامی، مالی، سیاسی داشت، در مکه دور هم جمع شدن، چون ائتلافی بود که توش دنبال قدرت بودن، به این نتیجه رسیدن مدینه بریم شکست میخوریم، بحثم که شهادت طلبی نبود، شام بریم
به نفع معاویه است،
معاویه این تقدس و اینا رو هم خرج میکنه، خودش میشه حاکم، چیزی به ما نمیرسه. چیکار کنیم؟ عراق هم طلحه طرفدار داره هم زبیر، ولی چون کوفه مالک اشترها رو داره اونجا خطرناک، همون بهتره بریم سمت بصره. خواستن برن سمت بصره با هم دیگه. اینجا از این رفتار همسر عباس عموی پیامبر چکار کرد؟ پرده برداری کرد و در یک نامه زیرکانه به امیرالمومنین پیغام رو رسون. حضرت هم از مدینه حرکت کردن به سمت
بصره.
که حالا این بحث ها که حضرت یاران رو چجوری جمع کرد، چه اتفاقی افتاد، این ائتلاف جملی ها چجوری لحظه به لحظه هی میپاشید از هم دیگه، انشاءالله بحثیست که بعدا از خواهیم کرد.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. صفحه 384 رو تلاوت خواهیم که ما هفته قبل با حاجی سعیدی خداحافظی کردیم، انشاءالله فردا در محضر عزیز بزرگوار دیگری خواهیم بود که دعوت میکنم بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا باشید. حرفهای تازه ای رو انشاءالله خواهید شنید. آیات نورانی سوره مبارکه نمل، آیات 77 تا 88 این سوره مبارکه رو به اتفاق خواهیم شنید. باز میگردیم با احترام و با افتخار همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یاد بکنیم از همه درگذشتگان و انشالله ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح همشون، اونهایی که تو این ایام جای خالیشون در بین ما احساس میشه، کسایی که ما رمزون سالهای قبل در بین ما بودن و امسال نیستن، انشالله همشون مهمان سفره با برکت امیرالمؤمنین و مهمان سفره قرآن کریم باشن. آقای کاشانی نکات پایانی رو بفرمایید. ما این هفته قرار گذاشتیم راجع به شخصیت جناب زید ابن حارثه صحبت بکنیم. نکات شما قطعا شنیدنش خالی از لطف نخواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اونهایی که در راه خدا نصرت کردن حضرت رو، جهاد کردن، خون دادن، جان دادن، مال دادن، آبرو خرج کردن، کسانی هستن که تا قیامت همه به اونها خلاصه مدیونی. و از جمله اون افراد شهید والا مقام، شهید امیر زید ابن حارثه است. ایشون جزء کسانی بود که قبل از اسلام پیدا شده بود در خردسالی، یا او رو به برده گرفته بودن یا گم شده بود در اون ایامی که متاسفانه کسی هم پیدا می‌کردن برده می‌گرفتن. پیغمبر اکرم دوست داشتن که ایشون رو کمک کنن. حضرت خدیجه سلام الله علیها طبق نقلای مختلف 700 سکه پول دادن و این رو ایشون رو خریدن به پیغمبر هدیه کرد. پیغمبر هم در راه خدا آزاد کرد ایشون. یکی از زیبایی های شخصیت زیدینه او خب به ناحق برده گرفته شده بود، حالا که خریدندش و آزادش کردن الان باید بدوه بره سراغ اهلش. اهلش هم گم نکرد بود، برادرش پیغام داد که به پیغمبر اون موقع که آقا برادرمونو برگردون. پیغمبر فرمود هر جور خودش تصمیم میگیره،
آزاد دیگه هر کار میخواد.
جمله‌ای که او گفته که من رو در واقع خیلی شگفت زده کرده اینه که گفتش که یا رسول الله، من هیچ کس رو تا قیامت به شما ترجیح نمیدم.
آفرین،
منو خریدی، آزادم کردی، من اسیر تو هم.
من از آن روز که در بند تو هم آزادم.
و اگه من نمیرم آقا. و شد فرزند خونده پیغمبر.
تخوب.
بله. ایشون خیلی از نقلا میگن بعد از امیرالمومنین صلوات الله علیه دومین مسلمان مرد. و این سبقت مهمه. از اون کسانیست که هجرت کرده، کتک خورده، آسیب دیده، حبشه رفته، تلاش کرده و همین بس برای او که نقلهای ما در جنگ موته دوگانه است. بیشتر نقلا میگن فرمانده جنگ موته جناب جعفر بود، بعد از ایشون قائم مقام جناب زید که داریم راجعش صحبت میکنیم. بعضی نقلا میگن برعکس، همینی که شک شده زید ابن حارثه امیر بود یا جعفر، با اون شخصیت عظیم و شأن جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه معلومه که خیلی زید جایگاه داره. و شاید علت این اختلاف و درگیری هم این باشه که جعفر سلام الله علیه فرمانده بود، در این روز چون روز به روز می جنگیدن در اون روز صاحب لوا و پرچمدار زید ابن حارثه بود و زید زودتر شهید شد. و چون زید شهید شد جناب جعفر خودش لواء رو، پرچم رو به دست گرفت و ایشون هم دو دست مبارکش قطع شد که شد جعفر تیار. ایشون اسمش کنار جعفر تیار قرار گرفت. بعد از اینکه این دو نفر به شهادت رسیدن نوشتن مدت ها رسول خدا وقتی میمد خونه در خلوت خودش شروع میکرد گریه کردن و این فرمود من مونس های خودم رو از دست دادم. و بعضی از شارحین کتاب من لا یحضر الفقیه جناب علامه مجلسی پدر میگن علت این بود که این دو بزرگوار و بعدن جناب هم و قبلش جناب حمزه که شهید شدن زمینه برای اینکه حق امیرالمومنین پایمال بشه صورت گرفت، یعنی در این جایگاه قرار داره. و عرض به حضور شما که این سبقت ایشون، یه نکته دیگه اینه که خب ما از عقد اخوت های رسول خدا میتونیم شخصیت افراد رو تشخیص
بدیم، یعنی پی به جایگاه افراد ببریم،
چه کسانی با چه کسانی، امیر المومنین صلوات الله علیه
با رسول خدا،
رسول الله، جناب زید با حمزه سید الشهدا طبق بعضی نقلا، و بعضی نقلا مرات چیز دیگه است. همینی که اسم ایشون در کنار جعفر حمزه اینا قرار گرفتین، شخصیت خیلی شخصیت ویژه‌ای است. یه جهت دیگه اهمیت زید هم هست و اون اینه که زید تنها صحابی رسول خداست که اسمش در قرآن آمده، و این هم خودش ماجرا و یه جنگ روایت بسیار بزرگه که من فرصت ندارم توضیح بدم.
حالا مختصر، حالا که
در یه جمله عرض می‌کنم، بختان‌هاشو دیگه نمیگم که تلخ نشه. و ایشون دختر عمه پیغمبر رو گرفته بود، یعنی رسول خدا برای برده آزاد کرده خودش که تقوا داره و که ارزش تقواست، دختر عمه خودش رو خواستگاری کرد، زینب بنت جحش، و این با هم زندگی کردن. زندگی موفقی نبود،
تفاهم نداشتن.
زینب بنت جحش بالاخره بزرگزاده بود و از خلاصه قریشی بود و پسر دختر عمه پیغمبر بود، زیدم طبق اون حرفای جاهلی برده آزاد شده بود، هی تو سرش میداد و دعواشون میشد و خلاصه هی میادن پیش پیغمبر و پیغمبر سعی میکرد به این ناشتی بده،
رسالت
کنه. بله. و تا اینکه خلاصه اینا از هم جدا شدن و امر الهی بود، سوره مبارکه احزاب اگه عزیزان نگاه کنن آیات 37 و ایناش، که خداوند دستور داد با همین زینب باید ازدواج کنی پیغمبر، و عرب این رو بد میدونست که کسی با همسر پسر خوندش ازدواج کنه، مثل این میدونست که با همسر پسرش بخواد ازدواج کنه، در حالی که در اسلام پسر یه جایگاه داره، پسر خونه از جهت ازدواج و اینا یه جایگاه دیگه. اصلا تصریح آیه بر اینه که برای اینکه دیگران بدونن این ازدواج حرام نیست، این بار رو دوش تو گذاشتیم. این هم زمینه سوء استفاده های بنی امیه صورت گرفت که شاید یه وقتی عرض کرد.
ان شاء الله. آقا خیلی ازتون ممنون، خدا انشالله حفظتون بکنه. خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. آجای کاشانی کوتاه دعا بکنن و همه آمین بگیم و انشالله خداحافظی کنیم.
در این ایامی که اسم ماجرای جمل و یاران امیرالمومنین و اینها میاد، از خدای متعال میخوایم که سال 99 رو با ظهور امام زمان ارواحنا فدا و توفیق خدمت ما به حضرت انشاءالله برای ما غرق نور و سرور.
الهی آمین. خدایا حیران توییم، حیران ترمان کن به امید طلوع دوباره خورشید. سلام، متشکرم ازتون آجایی هاش.
الا من اتالله به قلب سلیم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والده السيئات.